پژوهش کاربردی و مفیدیه.
بله خب طبیعی است که ببینید ما در دانشگاه هامون هم حقیقت، البته آقای دکتر فرمودن که من خواهش میکنم که اشاره بکنن، فرمودن که چندین در واقع تز دارن که توی زمینه موضوع مضامین دینی است که بهش میپردازن، ولی این کتاب های آقای دکتر که البته ایشون جلد پنجمش هم آماده کرد، ولی ما به دلیل محدودیت های در واقع مالی فعلا با چهار جلدش بنا شد که انجام بشه و شاید توی این چهار سال صدها مصاحبه من راجع به این کتاب کردم و امیدواریم که امسال در پایان امسال بتونیم از این کتاب رونمایی بکنیم. کتاب بسیار بسیار ارزنده است و وقتی که آدم راجع به کشورهای مختلف نگاه میکنه ما متوجه میشیم که واقعا در این 40 سال کمکاری کردیم تو این زمینه با این ژانر نمایش‌های ایمانگرای دینی که البته به صورت بنیادی به عناصر نمایش‌های ایمانگرا ایشون پرداختن. من یکی دو تا نکته رو اینجا یادداشت کردم، گفتم که در ادامه صحبتم عرض بکنم خدمت شما، عرض بکنم که ایشون نمایش‌های ایمانگرا رو مطرح میکنن که معمولا نمایش‌های ایمانگرا باید دین آموز باشن، یعنی آموزش دین توشون مطرح باشه و میتونن موضوعات به موضوعاتی که عرض میکنم بپردازن: ایمان به روز قیامت، پایان جهان، پایان تاریخ، ظهور نجات بخش، ظهور مهدی موعود. در واقع میگن که این گونه نمایش ها در واقع به شکلی ما میتونیم بگیم ایمانگرا هستن با این مضامین، که فرقشون با ایدئولوژی اینه که این گونه نمایش ها به روایت کلان از هستی و جهان حرف میزنه، در حالی که ایدئولوژی در واقع موضوع دو جهانی رو در اثر مطرح نمی کنه. البته در بخش ساختار نمایش‌های ایمانگرا هم ایشون می‌فرمایند که ما معمولاً در نمایشنامه‌ها چهار بُعد داریم: بُعد تنانی، بُعد اجتماعی، بُعد روانی و بُعد اعتقادی و ایدئولوژیکی، که میگن که در این بخش چهارم باورهای آرمان‌گرایانه و وابستگی‌های ایدئولوژیکی و گرایش‌های فلسفی و ایمان‌های دینی توش مطرح میشه. این در واقع فرق فاحشش با نمایشنامه‌هایی است که ما در واقع مورد گفتگو قرار میدیم. یه نکته قشنگی هم که مطرح کردن اینه که آقای کراتوفسکی و کانتور و خدمتشون بروک در مورد نمایش تعزیه ایرانی میگن که تعزیه ایرانی نمونه اعلای نمایش آیینی دینی در جهان هستش، یک نمایشی که تمام عناصر تعزیه به عنوان یک نمایش، این ویژگی های یک خدمت شما عرض کنم که نمونه نمایش آیین دینی رو در خودش داره.
بله یه سوالی هم که فرمودید تا آخر امسال این چهار جلد این کتاب این پژوهش منتشر میشه، رو نمایی میشه، درسته؟
بله بله.
بعد اون وقت دیگه قطعی مشخص نیست که نیمه دوم سال تو چه برهه‌ای از زمان این اتفاق میفته که مخاطبانی که علاقمند هستن بتونن در جریان قرار بگیرن.
خدمت شما عرض کنم میدونید که این کتاب مخاطبین اصلیش دانشجوها و پژوهشگران هستند و خدمت شما عرض کنم بنا داریم که انشالله رونمایی بشه، کتابم چاپ میشه. البته سازمان‌های مختلفی هم علاقمند بودن که در واقع از این کتاب ها بهره برداری بکنن، اون بیاریم که بتونن اون سازمان ها مثل مثلا خدمت شما عرض کنم که بنیادهای مختلفی که دارن توی زمینه نمایش کار میکنن بتونن از این در واقع کتاب ها استفاده کنن، مخصوصا دانشگاه ها که این کتاب خیلی میتونه مرجع باشه.
متشکریم از شما جناب جولایی. اگر مایل هستید در خصوص تئاتر برشت صحبتاتون به اون نقطه رسید که چگونه شکل فاصله گذاری که ایجاد کرد بین مخاطب و صحنه و نمایش، اگر مایل هستید ادامه صحبتاتون رو بشنم.
بله من با توجه به ضیق وقت همینقدر بسنده می کنم. میخوام بگم که در مورد گاه شماری تقویم و اتفاق تکرار برای نمایش های دینی این حائز اهمیت، معمولا ما در نمایش‌های دینی که در ایران مشخصا با قالب تعزیه اگه بخوایم برخورد کنیم، 9 ماه تقریبا فعالیت کم میشه، ولی 3 ماه که 2 ماه محرم و سفر باشه ما داریم در جاهایی از کشور ایران که 60 تا مجلس تعزیه اجرا میکنن. مثلا فرض میگیریم در مناطق جنوبی، مخصوصا جنوب شرق ایران، در بعضی از روستا مثل کریون اینا 60 مجلس تعزیه تا آخر سفر اجرا میکنن. یک ماه مبارک رمضان را هم تعزیه دارن. این میشه عملا 3 ماه. یعنی ما گاه شماری تقویم تئاتر دینیمون معلومه، چون حوادث دینی در گاه شماری معمولا ثبت و ثابته. نکته بعدی که هست، معمولا گروه های تئاتر دینی خیلی متفرق نمیشن بعد از هر اجرا، چون میدونن دوباره در یه سیکلی باید دوباره بیان و اجرا بکنن. هیچ وقت امکانات و عوامل و وسائل رو دور نمیریزن، به 2 دلیل. نقش اول تئاتر دینی باعث میشه که وسائلی که وارد این جریان میشه نوعی توتم بشن. ما مثلا داریم در جایی که به اصطلاح علی اصغری که ساخته بودن برای گهواره بندی اینا، گفتن تمام کتابهای دینی، ادعیه، اوراق قرآنی که در مسجد سالیان سال بر اساس مصرف مراجعه کنندگان فرسوده شده بود و چون حرمت داشت همه رو خمیر کردیم، با این خمیر عروسک ساختیم. یعنی خود این علاوه بر حالا اینکه جایگاهی داره در امری مثل نمایش و روز تعزیه، خود جسمانیتش هم وارد یک عرصه شده که دیگه امکان تخریبش وجود نخواهد داشت و این مانایش رو از اونجا به دست میاره. حتی لباس ها، حتی وسایل دیگه که وارد این چرخه میشن همین معنا رو دارن. به اضافه این که ما از بین گونه های شناخته شده نمایشی تنها گونه ای که یک معماری ویژه براش پیشبینی کردیم همین گونه نمایش دینی ماست. نمایش دینی ما حالا اگر تعزیه مثلا مصداقش بگیریم، که ما البته غیر از تعزیه هم داریم نمایشی که در صحنه یا در رادیو یا به صورت تله فیلم یا به اصطلاح نمونه های دیگه خلق میشه، بله نمایش تلویزیونی خلق میشه، بله اون از نظر مشهد اردهال گاه شماریش با تقویم فارسی است، یعنی گاه شماری با هجری قمری نیست، هجری شمسی است، همیشه در هفته اول ماه مهر اتفاق میفته. ما خیلی از مسائل دیگه داریم که با گاه شماری شمسی است، مثل نوروز، و این تعزیه یعنی این تئاتر دینی با گاه شماری فارسی و هجری شمسی است، هجری قمری نیست. علی ای حال داشتم اینو عرض میکردم، معماری ویژه این کار یعنی ساختمان تکیه وقتی ساخته میشه صرفا به خاطر تعزیه، یعنی عملا سالی 3 ماه از این ساختمان میشه استفاده. البته استفاده هایی که حالا نابجا یا به اصطلاح غیر متعارف هم بوده گاهن در تاریخ گزارش شده. نمونه بارزش همین تکیه دولتی که سال 1304 مجلس مؤسسان درش تشکیل شد به حکم رضا شاه و پهلوی اول، و خانواده در خط قاجاری رو عزل کردن، اون اصلا داخل تکیه دولت اتفاق. سال 1-2 دفعه ممکن بود به عنوان یه جایی که متبرکه و کسی اهل تقلب نباشه اونجا و دا حدودی قداست اونجا رو هم به هم نریزه، مثلا فرض میگیم داخلش گاهی وقتا عیار طلایی یا چیزی رو تعیین میکردن، یعنی چیزی که تقریبا حکم حقوقی داشت و میخواستن خیلی رعایت کرده باشن، در بقیه سال عملا تعطیل بود، اون بالاش هم پرداشو برمی‌داشتن و کاری نداشتن. حالا حسینی فهادانی از شما بری همین خسرو داره، جای کرمانشاه بری اون تکیه معاون الملک همین خصوصیت رو داره، در شیراز بری تکیه وکیل همین خصوصیت داره، و همه جا همین جوریست. ما معماری ویژه همین کار رو داریم. اما چیزی که باز من میخوام روش تأکید بکنم، اگر بگوییم که تئاتر دینی با پشتوانه مردمیست، میتونیم به تئاترهای در حقیقت روستایی هم اشاره کنیم. مردم روستا نه فقط عامل تولید فراورده‌های دامی یا کشاورزی هستند، اونها با همه وجود به باورهای خودشون اعتبار بخشی میکنن. مراسمی که در روستاها گرفته میشه ای بسا در شهرها، اگر یک دوره موقت حالا قاجاریه یا مثلا بعض وقتا دوره اولیه صفویه و بعدش هم زندیه، چون بنا به گفته مرحوم زنده‌یاد صادق همایونی زندیه مبدع تعزیه در ایران هستن. البته 2-3 نظریه هست، حیدر آبادی هایی که از هند اومدن در بندرعباس میتونن مبدع باشن، عراقی هایی که اومدن به سمت خوزستان ایران میتونن مبدع باشن، یه سری هم مهاجر داریم در زیارت در استان بوشهر که اصلا علت اینجا رو که بهش گفتم وجه تسمیه زیارت به خاطر اون بارگاهی بود که اونجا همه به زیارت میمودن و اونجا تعزیه برگزار میکنن. الا ای حال یک نظری هم همینیست که میره عزا و میره غم و سایرین که در مرکز تهران بودن یا در پایتخت بودن یا حالا کاشان یا مثلا فرد میگه کسی نکیسا که در تفرش بودن یا در عراق بودن یا در حالا حوده ایران مرکزی از نظر جغرافیا بودن، اینها مؤثر بودن. به هر جهت این جغرافیای فرهنگی مؤید این هست که هنر تئاتر دینی فقط تازه مخصوص ما تنها نیست. شما وقتی که به لکنو تشریف ببرید امام باره ها رو میبینید، وقتی که میرید به طرفای بالای هند، شمال هند در کشمیر، شما وقتی که میرید در محدوده دهلی و علیگر، من خودم شاهد تعزیه بودم در اونجا. البته وقتی میگم تعزیه یا تئاتر دینی، نه به مثابه عین اون اتفاقی که در ایران میفته که حالا لباس مخصوص بپوشن جنگاوری کنن، نه، چون میدونیم مرحله تکاملی تعزیه 5 مرحله رو از مرحله کارناوال و پیاده روی میره تا آخریش که به سراغ خودشون با هم دیگه جنگ میکنن. هر کدوم از این منابع میتونه یا یک مقطع باشه. من یه دوستی داشتم یه روزی خدمتشون بودم، آقای پیتر چلکوفسکی از آمریکا اومده بودن. پیتر وقتی که اومد خونه ما، علتی که من پیتر رو بردم خونه، وقتی یه فیلم نشون داد پیتر از گرینیداد و توباگو آورده بود، گفتم پیتر، گفت بله، گفتم من فیلمتو میتونم بهت نشون بدم، باور نمیکرد، گفت شما اونجا بودی؟ گفتم نه، من ترینیداد نرفتم، من فیلمی نشون میدم که عین فیلم ترینیداد و توباگو توه. و وقتی که زهر اومد خونه و نهار خورد و اون نشون دادم، اصلا مایه تعجب بود. البته همزمان با ایشون آقای دکتر خاکی و جناب آقای همت هم مهمون ما بودن که هر سه به اتفاق اومده بودن و اصلا مایه تعجبش بود چقدر این شباهت بین این دوتا، بین آب، بین حالا چیزی که به اصطلاح آب میاره یا هدیه‌ای که آب میاره، مثل زری، مثل منبر، مثل دستگاه ست شده یا هر پدیده. و بعد جالبتر برای ما بود که میگفت اینا که در ترینیداد و توباگو از دو رنگ سبز و قرمز استفاده میکنن، اصلا مسلم هم نیستن، اینها در حقیقت کشاورزان هستن که از هند رفتن برای نیشکر و دیگه هرگز برگشت نکردن با یه بلیت یک طرفه. به هر جهت روستاییان میتونن عامل بسیار مؤثری باشن در این نمونه که ما داشتیم. البته من نقش شاعران، نویسندگان و ادیبان در پروپاگاند، در تهییج، در تحریک مردم و گرایششون به سبک تئاتر دینی که بر پایه این مراسی، بر پایه این اشعار، مثل اشعار بیدل دهلوی، مثل ولاحسین واعظ کاشفی، مثل رفیعای قزوینی، مثل خواجه اوحدی شیرازی، مثل فضولی شاعر آذری زبان که واقعا، مثل بابا سودایی ابیوردی، مثل حسن تونی سبزواری، مثل ابن حسام قهستانی، مثل خواجه اوحدی شیرازی و خیلی های دیگه که حتی مثلا عبدالرحمن جامی هست، حافظ هست، مولوی که بعضیشون اهل سنت هستن، جالبه، اینها هم نسبت به وقایع کربلا و حادثه تف اظهار نظر کردند و بعدها اینها در نسخه نویسی که مشخصا یک کاریش مخصوص ایرانه، دستک نویسی، نسخه نویسی که نمونه و نمایشنامه‌ای منحصر به فرد نه فقط ایران و جهان تشیع و اسلام، بلکه اصلا منحصر به فرد نوع نگارش نمایشنامه در جهان.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما دو عزیز که وقت گذاشتی در برنامه پرده آخر. به طور حتم در این مجال کوتاه نمیشه خیلی خوب پرداخت، خیلی کامل پرداخت. امیدواریم در فرصت‌های دیگه باز هم این امکان رو برای ما فراهم کنید، حضور داشته باشید در برنامه پرده آخر که برنامه خودتونه و برای مخاطبان در این خصوص گفتگو داشته باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر و پرده آخری دیگر، خدا نگهدار.
عصر جمعه است با همه دلتنگی های خودش و با همه چشم انتظاری هاش داره طی میشه و سپری میشه. کاش میشد این آخرین جمعه انتظار باشه.
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، آنوازد روزگارا نغمه های آدمیت، شست دیگر موج نفرت نقش پای آدمیت. در چنین قرنی بلاخیز، در شب تاریک تردی، یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد سال تو
مرد مرد سال تو.
صدان غایب آخر در بهاری نو رسیده، شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده، میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را، شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را.
مردی از نسل محمد بر تنش شعلای توفان، زین و برگ اسبش از خون، آخرین منجی انسان. مردی از دنیای بهتر، روحش از آینه برتر، در گلویش نینوایی اوج پروازه. نمودن در چونی قرنی بلا خیز در شب تاریک تردی یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید مردی می آید ز خورشید مردی می آید ستم سوز در نگاهش موج دریا شیر مرد پیشه اش مرد مردستان تاها مرد مردستان تاها مردی می آید ز خورشید مردی می آید ز خورشید مرد مردستان
هرچه زودتر این مردی که قراره که عالم هستی رو تغییر بده چشمانون به جمالش روشن بشه. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید تا همیشه حسین رو.
السلام علیک
یا ابا عبدالله یا صاحب الزمان
یا بقی یا الله آجر انشالله
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است عاشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و آشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین علیه السلام
محبت امام حسین ماهیت قلب انسان را عوض میکنه. در روایت صحیح السند داریم احب الله من احب حسین، اگر کسی امام حسین را دوست داشت اینقدر عظمت داره. این یکی از ده ها روایت خدا او را دوست می دارد. چه کیمیاییه، میشه محبوب خدا. محبوب خدا.
خورشید را دیده ای که چگونه قلب می کند اجرام عالم را و محبت حسین علیه السلام خورشید را میماند برای قلوبی که میخواهند همواره رو به سوی قبله داشته باشند.
مرحوم اگه به این تعبیر میگم منو ببخش روحش، چون خودش به این تعبیر دوست داشته که شناخته میشه. مرحوم حاج مصطفی دادکان و قدیمی های تهران گفتن مصطفی دیوونه، باستانی کار بود، عجیب آدمی بوده. این آدمی بوده که در یک حال عجیب و غریبی که اگه دستشو نگرفته بودن معلوم نبود به کجا کارش میکشید. این آدم یهو 180 درجه خطش عوض شد. خودش اینجوری تعبیر کرد، گفته بوده به رفیقای هیئتش تو پاچنار اگه پدر سوختگی 100 تا پله داشته باشه، جماعت شما 2 تا 3 تا 5 تا پلهشو رفتید، من هر 100 تا پدر سوختگی هر 100 تا پلهشو رفتم. بعد اونی که نشسته بود اینجا برای من تعریف کرد، گفت محکم با دست زد تو پیشونیش، گفت اما پیشونیم خورد به فلان جا، آقام حسین دستم گرفت. دنیا میخوای آقام حسین، آخرت میخوای آقام حسین، هیچ نامی زیباتر از نام آقام حسین نیست، هیچ ذکری دلجوتر از ذکر آقام حسین نیست. مصیبت دیدی یاد مصیبت آقام حسین میشه، زن و بچت غریب شدن یاد غریبی زن و بچه آقام حسین. گفت 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 گریه کرد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمود فاضل منبری بود، گفت رسید رفت بالا منبر گفت همه حرف دهه ما را مصطفی.
خسته از بار معاصی شده ام بسم الله، خسته از بار معاصی شده ام بسم الله، ترک معصیت ما چیست حسینی گشتم.
اهل دلی تو محله ما تو امیریه خوابش شدی تو چطور بود حاج مصطفی؟ گفته بود وقتی من رو بدنم رو تو قبر گذاشتن انگار یکی روح من کشید فرو کرد در اون ظلمت و تاریکی قبر. گفت دو ملک آمدن، یکیشون رو کرد به من گفت اسمت چی؟ نگفت خدا رو بر من ثابت هیچ. اسمت چی؟ اسمت چی؟ اسمشو که هرکی میدونه که حاج مصطفی دادکان. گفته بوده که فلانی آسد محمد به این کسی که خواب بود. گفته بود از هیبت اینا انگار گفت شد. دوباره عتاب کرد پرسیدم اسمت چیه؟ اسمت؟ گفت یک مرتبه نهیب زد که ما وقت نداریم سؤال جواب بده اسمت چیه؟ گفت همین که گفت